سرمقاله کیهان چند و چون اختلافات داخلی آمریکا درباره ایران. کیهان چند و چون اختلافات داخلی آمریکا درباره ایران، عنوان یادداشت روز در روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که می توانید آن را در ادامه بخوانید. ظاهراً مذاکره با ایران به یک موضوع اختلافی در هیئت حاکمه آمریکا تبدیل شده و نوساناتی در این موضوع پدید آورده است. اقدامات جدید تحریمی علیه ایران از سوی کنگره و وزارت خزانه‌داری آمریکا و اختلافات میان وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه و مباحث جاری میان آنان و ویتکاف به عنوان نماینده ویژه ترامپ در امور غرب آسیا و رئیس تیم مذاکره کننده با ایران و علاوه بر اینها اظهارات پرنوسان مقامات ارشد آمریکا درباره برنامه هسته‌ای و سایر موضوعات مرتبط با ایران این اختلافات را بازتاب می‌دهد. چرا این اختلافات وجود دارند؟ دامنه آن چی و چه تأثیری روی ایران دارند؟ یک اول از همه خود موضوع مذاکره با ایران یک مسئله اختلافی در آمریکاست. عده‌ای از سیاستمداران آمریکایی از جمله مقامات کنونی وزارت دفاع معتقدند مذاکره با ایران در نهایت به نفع ایران تمام می‌شود و عایدات دولت آمریکا از آن ناچیز خواهد بود، چرا که ایران فقط در خصوص موضوع هسته‌ای آماده مذاکره می‌باشد و این در حالی است که حق غنی‌سازی ایران بدیهی‌تر از آن است که بتوان آن را با چالش اساسی درازمدت مواجه کرد و از سوی دیگر اصل حق غنی‌سازی ایران را بعضی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل پذیرفتند و وقتی اصل غنی‌سازی ایران در سطح بین‌المللی پذیرفته شده باشد، میدان چالش با آن بسیار تنگ خواهد بود. بر این اساس بخش وسیعی از نهادهای آمریکا معتقدند از مذاکرات هسته‌ای با ایران نتیجه قابل توجهی به دست نمی‌آید و این ایران است که در نهایت با فرسایشی کردن موضوع بالاخره حق خود و حرف خود را به کرسی می‌نشاند. در مقابل اعضای این گروه که کم هم نیستند، عده‌ای دیگر معتقدند مذاکره هسته‌ای در واقع وادار کردن ایران به قبول داوری آمریکا در این موضوع است. اگر ایران در بحث هسته‌ای بپذیرد که موضع آمریکا فصل الخطاب است، این پذیرش با تمهیدات بعدی به سایر موضوعات از جمله قدرت نظامی و نفوذ منطقه ایران تعمیم پیدا می‌کند. اینها نوعاً از ادبیات تهاجمی مسئول همه حوادث ناخوشایند ایران است استفاده می‌کنند تا تصویری از یک واحد اخلال‌گر را به ثبت برسانند و پس از آن دیگران را به ورود در فرایند مذاکراتی مد نظر کاخ سفید ترغیب نمایند. اما اینها نیز خود به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند. گروهی از آنان معتقدند ایران در شرایطی که احساس ضعف کند به مذاکره تون می دهد و وقتی تنداد می توان او را به دورهای مذاکرات پیاپی پیرامون موضوعات مختلف وادار نمود، ولی اگر این احساس در ایران نباشد و یا دوره ضعف آن به پایان برسد یا وضع آن به طور نسبی بهبود یابد، آنگاه دیگر مذاکره را جدی نمی گیرد و سرسختانه مقاومت خواهد کرد. این گروه با اشاره اغراق‌آمیز به وقایع حدود یک سال اخیر معتقدند الان زمان مذاکره با ایران است و میتوان بدونن که امتیازی به ایران داد از آن امتیازات بزرگی گرفت. مقامات کنونی سازمان سیا در این طیف جای میگیرند. اما در مقابل دسته دیگری هم هستند که معتقدند ایران ضعیف نشده و ضربه به واحدهای مقاومت منطقه‌ای تأثیری بر قدرت ذاتی ایران نداشته است و لذا نمیتوان بدون ایجاد شرایط نسبتاً متوازن از ایران چیزی گرفت. به نظر می‌آید تئوری پردازان مؤثری مثل جان مورشایمر، فیلسوف سیاسی دانشگاه‌های آمریکا و خود دونالد ترامپ و ویتکاف در این دسته قرار می‌گیرند. این دسته معتقدند شرایط کنونی برای ایجاد یک توافق مناسب است و ممکن است زمان به نفع ایران پیش برود و دستیابی به توافق را سخت‌تر کند. چند روز پیش پسر ترامپ طی توییتی بخش‌هایی از مقامات حزب جمهوری‌خواه را متهم کرد که استیو ویتکاف را تضعیف کرده و در حال تخریب دستور کار سیاست خارجی ترامپ می‌باشند. نشریه واشنگتن گزمینه نیز چند روز پیش در گزارشی نوشت ایپک کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل کمپین جدیدی برای تاثیرگذاری بر مذاکرات میان ویتکاف و عراقشی تشکیل دادند. این گروه بر اینکه ایران غیر قابل اعتماد است تاکید کرده و خواستار برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران هستند. در مقابل این گروه مورشایمر استدلال می‌کند که ایپک جنگ با ایران را طلب می‌کند حتی اگر پای غنی‌سازی اورانیوم در ایران در میان نباشد و این در حالی است که ترامپ می‌داند که جنگ با ایران به نفع آمریکا نخواهد بود. این موارد ابعاد اختلافات در هیئت حاکمه آمریکا درباره ایران و درباره مذاکرات جاری میان دو کشور را نشان می‌دهد. این اختلافات ناشی از چیست؟ دو واقعیت ایران را از حیث قدرت داخلی و اثرگذاری منطقه‌ای و نقش‌آفرینی بین‌المللی آن نمی‌توان تغییر داد. این واقعیات هستند که سرنوشت هر چالشی با ایران را مشخص می‌کنند. البته در دل بحث قدرت داخلی ایران یک حقیقت مهم دیگر هم وجود دارد و آن تصور هیئت حاکمه جمهوری اسلامی از قدرت ایران است. به نظر می آید در وضع کنونی برخلاف دوره روحانی این باور عمیقاً وجود دارد که ایران قدرتمند است و می تواند حقوق و منافع خود را حتی در محیط کرشالهش تامین نماید، در حالی که اگر این نگاه نبود و کشور در اداره افرادی نظیر حسن روحانی و محمد جواد ظریف قرار داشت، ایران قدرتمند ضعیف ارزیابی می شد و نتیجاً آماده واگذاری امتیازات بزرگ بود. خب این دوره سپری شده و آمریکا این را به خوبی می‌داند. کافی است ادبیات تیم مذاکره کننده آمریکا در دوره روحانی را با ادبیات تیم آن در دوره کنونی مقایسه کنیم تا تفاوت دو نوع درک از موقعیت و قدرت ایران را متوجه شویم. ایران از حیث داخلی در وضعیت مستجم، توامند و هوشمند قرار دارد. جمهوری اسلامی پس از 46 سال که با آمریکا در وضعیت تخاصمی قرار داشته، با حفظ مواضع خود و نیز با حفظ همه موقعیت‌های فراداخلی که آمریکا آن را به مداخلات خارجی ایران تعبیر می‌نماید، در مذاکرات کنونی حضور پیدا کرده و حد وقت خود در مذاکرات را به روشنی بیان نموده و طرف مقابل را از اینکه بتواند این حد و خط را بشکند، دچار تردید کرده است. مذاکرات مقدمات دور سوم دقیقاً به دلیل پافشاری ایران بر حد و خط ترسیمی خود و کاهش امید آمریکا از تحمیل مدل خود به تعویق افتاد. آنچه در حد فاصل روی کار آمدن دوباره ترامپ و پایان مذاکرات مقدماتی دور دوم میان آمریکا و ایران گذشته، یک آینه تمام نما از ایران قدرتمند و نیز تصویری از آمریکایی است که ناگزیر به توافق می باشد. این صحنه در واقع قدرت داخلی ایران را به تصویر کشید. سفر خالد بن سلمان وزیر دفاع و ولیعهد محتمل عربستان به ایران و توافقات نظامی دو کشور، درخواست ملتمسان گروسی به مشارکت ورزیدن در مذاکرات ایران و آمریکا و امتناع ایران از پذیرش آن، کنار گذاشته شدن اروپا از شرخه مذاکرات هسته‌ای با ایران و در نتیجه از شرخه تحولات منطقی و عقب نشینی ترویکای اروپایی از شروط قبلی خود در مذاکره با ایران، نشان دهنده آن است که در شرایط کنونی نمیتوان چیزی را به ایران تحمیل نمود. نقش‌آفرینی منطقه ایران هم که عده‌ای در صدد بودند بر آن خدش وارد کنند و یا آن را مخدوش معرفی نمایند، چیزی نیست که دچار تزلزل شده باشد. ایران و عراق به عنوان دو کشور همسایه و دارای پیوندهای عمیق مذهبی که با تهدیدات و نیز با فرصت‌های مشترکی در منطقه پیرامونی خود مواجه می‌باشند و با وجود تزلزل در وضعیت آمریکا و ابهام در ادامه حضور نظامی آن در منطقه و با وجود جنایات فجیع رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین، لبنان و سوریه که قابل سرایت به عراق نیز می‌باشد، ضرورت پیوندهای سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و درک می‌کنند و اهمیت آن را صدچندان می‌دانند. بنابر این عراق حتی اگر وزیر خارجه وابسته به حزب دموکرات کردستان آن حرف دیگری بزند، عضوی از جبهه مقاومت است و در وضعیت پشتیبانی از آن قرار دارد. لبنان و فلسطین در وضعیتی هستند که نیاز آنان به مقاومت و نیز به سلاح مقاومت غیر قابل مناقشه است. حالا دشمن برای جا انداختن ادعاهای باطل خود هر روز یک خبری می‌سازد و چند روز دور آن می‌چرخد و دوباره خبری دیگر و چرخیدنی دیگر، اما واقعیت منطقه واقعیت مقاومت است. آب‌های منطقه از دریای سرخ تا اقیانوس هند و از خلیج فارس تا دریای مدیترانه و تا زمین‌های حد فاصل آنان در کنترل مقاومت است و طی یک سال گذشته هیچ تغییری در این معادله ایجاد نشده است. این چیزی نیست که آمریکا بتواند آن را نادیده بگیرد، کما اینکه همین دو روز پیش یک مقام ارشد پنتاگون از یمنی‌ها خواست مذاکره با آمریکا را برای رفع وضعیت کنونی بپذیرند. این همان یمنی‌هایی هستند که همین دو ماه پیش دوباره در لیست سیاه آمریکا قرار گرفتند. اینها همان یمنی‌هایی هستند که در فاصله اول بهمن ماه سال قبل تا کنون حدود 700 بار مورد بمباران شدید هواپیماهای بسیار پیشرفته آمریکا واقع شدند. حالا ارتش آمریکا بعد از 3 ماه و نیم بمباران یمن از رهبران انصار می‌خواهد به صورت مسالمت‌آمیز رویه کنونی را کنار بگذارند. پس هم مقاومت و هم اقتدار ایران در این جبهه وجود دارد. هما اینکه یه در سطح بین‌المللی هم جایگاه ایران در معادلات کلان قابل چشم‌پوشی نیست. روابط مستقیم و فعال رهبران ارشد ایران، روسیه و چین نشان می‌دهد ایران در روند تحولات کلان بین‌الملل حضور دارد. و چه دولتی است که با این افق نخواهد از طریق گفتگو و مذاکره به توافقی با ایران دست پیدا کند؟ آمریکایی‌ها در این میان به شدت بی‌اعتبار هستند، چرا که تجربه پر از عهد شکنی را از خود بر جای گذاشته و باید در درستی نیت آنان به شدت تردید کرد. اما رفتار مزورانه به این معنا نیست که آمریکا در وضعیت کنونی ناگزیر به دادن امتیازات نباشد. این امتیازدهی برای دولت آمریکا یک انتخاب نیست وقایع و حقیقت منطقه بر آن تحمیل کرده است. تیم مذاکره کننده ایرانی که تاکنون هوشمندی خوبی را با تعصیب رهنمودهای رهبری و حد و خط ترسیم شده از خود نشان داده است. سه نکته را در مذاکرات مد نظر دارد. اولا می داند ایران به واقع قدرتمند است و هیچ خللی بر قدرت آن وارد نشده است. ثانیاً می داند آمریکایی ها به توافق احتیاج دارند و باید برای رفع این احتیاج امتیاز بدهند. و ثالثاً می داند در مذاکرات سیاسی تأخیر یا تعجیل مفید نیست.